أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در شرائط العوضین در رابطه با یکی از شرائط العوضین بود که ازش تعبیر شد به معلومیت الثمن والمثمن، مقدار هر یک از ثمن و مثمن کاملا باید معلوم و مشخص باشد. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح است مسئله بیع الاندار است. اندار در واقع از باب افعال از ثلاثی مجرد ندر یندرو، از باب قعده یقعدو به معنای اسقاط است. ندر یندرو ای سقط یسقطو، به باب افعال که می رود معنای متعدی می گیرد، اندار می شود معنایش اسقاط. چطور به معنای اسقاط؟ از این جهت که گاهی مواقع مظروف به همراه ظرفش فروخته می شود. خب اینجا مسئله صوری دارد، یا وزن مظروف و ظرف هر کدام دقیقا مشخص است. خب اینجا بحثی درش نیست، میگه آقا عرضم به حضورتون که 100 کیلو گندم در این ظرف که مظروف وزنش 100 کیلوست، خود ظرف هم تحقیقا وزنش 3 کیلوست، به شما فروختم. گندم که مظروف است وزنش مشخص، ظرف هم وزنش مشخص، اینجا دیگه اسقاط کردن معنا نداره. گاهی مواقع وزن ظرف مشخص نیست، مظروف رو با اون ظرف با هم دیگه میفروشن و چیزی هم کم نمی کنن بابت ظرف. مثلا فرض بفرمایید روغنی است با کوزه ای که در آن است، بله احسن تو، مثل همین شیرینی فروشی هایی هم که متداوله. خب این شیرینی ها رو داخل ارزم به حضورتون اون کارتون و اون جعبه میگذارن و چیزی هم سلام علیکم بابت ظرفش دیگه کم نمی کنن. خب وقتی شما مظروف رو با ظرف میگذارین رو ترازو، بخشی از این وزن مربوط به اون شیر نیست و بخشی هم مربوط به ظرفش هست. اینی که ظرف و مظروف رو با هم بفروشن و چیزی ازش کم نکنن، این ربطی به بحث اندار نداره، این مسئله بعدی ماست، بهش میرسیم. اما صورت سوم اونجا است که ظرف و مظروف مجموعاً وزن شود و یک مقداری را به صورت تخمینی برای ظرف کسر کنند. این کسر کردن رو اسمش رو گذاشتن چی آقا؟ اندار. این رو بهش میگن اندار، یعنی یه مقداری رو کم میکنن، ولی نه کسر کردن تحقیقی، بلکه کسر کردن تقریبی. خیلی خوب، به این صورت هستش که مثلا فرض بفرمایید روغنی است، شیره است، یک ظرفی داره. خب این رو میان میذارن روی ترازو و میگه آقا وزن مجموع عبارت است از 50 کیلو. ظرفش چقدره؟ مثلا برای ظرف هم به صورت تخمینی میگه آقا 1 کیلو هم برای ظرفش کم میکنیم. یا خیلی خوب، اشکال نداره، خوب تا طرفین هم میپذیرند و یک کیلو تخمینی و تقریبی بابت ظرف کم میشود، در واقع مسمن را 49 کیلو فرض میکنند، چون یک کیلو رو به خاطر ظرف کم کردند. آیا این بی صحیح است یا صحیح نیست؟ علل قاعدت و القانون، اون چیزی که تا به الان خوندیم، باید مبیع من حیث المقدار مشخص باشد. اگر مبیع نامشخص باشد مستلزم قرار است و مفصل عرض کردیم مبیع یا مکیل است یا موزون است. اگر موزون است نیاز به وزن دارد، اگر مکیل است نیاز به کیل داره. خلاصه باید به حسب مقدار مشخص باشه. ولی در ما نحن فی مبیع کاملا مشخص نیست. آقا گذاشتیم رو ترازو، بله رو ترازو گذاشتیم، ولی با ظرف گذاشتیم روی ترازو و وزن با چی به دست آمد؟ با ظرف. از اون طرف چون وزن ظرف نامشخص است، اون نامشخصی وزن ظرف لاجرم سرایت میکند به مظروف. خب وقتی وزن ظرف تقریبی است، وزن مظروف هم که همون مبیع اصلی و مبیع بالاصاله هست، اون هم تقریبی میشود. خب اینجا معامله درسته یا معامله درست نیست؟ طبق قاعده‌ای که تا الان خوندیم، نه، باید معامله صحیح نباشد. چرا؟ چون جهالت به مقدار وزن ظرف لاجرم موجب جهالت به مقدار مظروف می شود. مبیع مجهول المقدار است. وقتی مبی مجهول المقدار شد می شود غرر، و نه النبی و انبیل بفرمید آقا غرر. ولیکن بزرگان علمای ما، فقهای ما رضوان الله تعالی علیه مجمعین، در مسئله ادعای اجماع کردند، فرمودن این نحو از معامله اجماعا صحیح است. مرحوم فخر المحققین، فرزند علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، ایشون که اصلا صراحتا میگه آقا اجماع داریم ما، که قاعده این بود که اگر مقداری نامشخص باشد، یه مقدار نامشخصی استثناء بشه، مثلا چطور؟ بگه آقا 100 من گندم به شما فروختم الا یه خورده ای. خب آقا اون یه خورده ای چقدره؟ استثناء کردی دیگه، یه بخشی رو استثناء کردی، ولی مستثنا مشخص بفرمید آقا نیست. جهل به مستثنا لاجرم منجر به جهل چه می شود آقا؟ مستثنا منه. وقتی مستثنای شما نامشخص باشد، مستثنا من شما هم که 100 من باشه، خود به خود چی میشه؟ نامشخص میشه، چون دیگه 100 من نیست، یه مقداری ازش برداشته شد، اون مقدار برداشته شده مشخص نیست، مستثنا. مستثنا من هم نامشخص میشه دیگه، اون 100 من هم معلوم نیست واقعا چند منه، چون یه مقداری ازش چی شد آقا؟ بله برداشته شد. علل قاعده مرحوم فخر المحققین میفرماد بعد میگفتیم معامله باطله و استثناء مجهول همه جا موجب بطلان معامله است، الا فی هذه الصوره، تو این صورت اشکالی نداره. آقا چرا این رو از قبیل استثناء مجهول گرفتید شما؟ فرماد به جهت اینکه در واقع ظرف و مظروف رو با هم میذاره رو ترازو، یا آقا وزنش چقدر شد؟ 50 کیلو. از این 50 کیلو ظرفش رو کم کردیم. ظرف مشخصه دقیقا چقدره؟ نه، تخمینی کم میکنیم، میشود استثناء مجهول، چون تحقیقی نیست تقریبی و تخمینی است می شود استثناء مجهول. و گفتیم جهل در مستثنا هم موجب جهل در مستثنا من هست. خود مبیع علی قاعده دیگه مجهول المقدار میشه. خب این نحوه همه جا مبتل است الا در مورد ظرف. در مورد ظرف مرحوم فخر المحققین فرموده فانه لا یبتل اجماعا. این استثناء مجهول اجماع داریم که موجب بطلان معامله نمی شود. پس بنابر این مسئله اندار به خاطر ظرف یک مسئله خلاف قاعده است. قاعده منظورمون چیه؟ همون بیع قراری که قبلا گفتیم باطل است، باید مقدار کاملا کمن کیفن مشخص باشه. ولی اجماع داریم بر این که این نحو معامله بلا اشکال است. البته حالا روایاتی هم داریم که روایات رو میخونیم. این فل جمله آقایون بدونید مسئله اندار از تحت قاعده خارج شده و استثناء شده. و اما نظریات آقایان فقها چیه؟ همه گفتیم اجماعاً به اندار استثناء شده از تحت قاعده. ولیکن مرحوم شیخ می‌فرماید ان الاقوال فی المسئله سته. اقوال در مسئله شش قوله. آقایان فقها در رابطه با اندار شش نظریه دارن. یکی از نظریات، نظریات مرحوم شیخ است رضوان الله تعالی علی، ایشون دو تا شرط گذاشته برای اندار. یک، این که اون مقداری که کسر می شود متعارف در سوق و بازار باشد. مثلا عرضم به حضورتون خمرهایی هست، یا به تعبیر امروزی بفرمایید بشکه هایی هست، اینها رو مظروف رو با ظرفش میفروشن و متداول و متعارف در بازار هم اینه که برای هر ظرف 10 کیلو کم میکنن. این کلمه 10 متعارفه، عادیه تو بازار، حالا یه مقدار بالا پایین داره ولی متعارف شده همه بابت ظرف مثلا تو این مورد خاص 10 کیلو کم میکنن. الان هم داریم مثلا این پیت های حلبی 17 کیلویی که متداول در بازاره، ممکنه برای اینا یک وزن خاصی قائل باشن بازاریا، یه مقداری متعارف کسر میکنن بابت اون، حالا ممکنه مقداری هم بالا و پایین داشته باشه، ورقش ضخیم باشه، ورقش ارزم به حضورتون که نازک باشه، وزنش کمتر باشه، وزنش بیشتر باشه، ولی متعارف مثلا فرض کنه 3 کیلو کم میکنن. این یک، متعارف باشد. دو، و عدم العلم به زیاده، علم به بیشتر هم نداشته باشیم. یعنی چی؟ خب دقت بفرمایید، یعنی یقین نداشته باشیم که ظرف از این مقداری که کسر شده است وزنش چی آقا؟ بله بیشتر. علم داشته باشیم بیشتر. این نظریه اول. نظریه دوم، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده، ایشون فرموده آقا باید مقداری که برای ظرف کم می شود متعارف باشد. نه تنها علم به زیاده نداشته باشیم، علم به نقیصه هم نداشته باشیم. پس ببینید این عین همون فرمایش شیخه. شو فرمود علم به زیاده، ایشو یه نقیصه هم بهش اضافه کرد. نه علم به زیاده نه علم به نقیصه، محتمل باشه احتمال باشه اشکال نداره، ولی اگه علم به زیاده یا نقیصه باشه اشکال داره. نظریه سوم، مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علی فرمودن باید آقا عادت فقط و فقط یک چیز معتبر است و اون هم عادت بازاره، یعنی متعارف بازار ملاکه. میخواد علم به زیاده و نقیصه باشه، میخواد آقا تو بازار واسه این ظرف 3 کیلو کم میکنن، حالا میخواد شما علم به زیاده و نقیصه داشته باشی، میخواد مسئله نداشته باشه. قول چهارم عرض به حضورتون که بعضی از آقایون تفصیل دادن بین اونجایی که احتمال زیاده و نقیصه هست و بین اونجایی که علم به زیاده هست. گفتن آقا احتمال زیاده و نقیصه صحیح هست، یعنی میخواد متعارف باشد میخواد متعارف نباشد، یا میخواد ترازی باشد میخواد ترازی نباشد. اما در جایی که علم به زیاده هست این باطل نیست، فقط احتیاج به ترازی داره، به طرف مقابل باید بگی آقا بیشتر از این وزنشا از این مقداری که ما که اشکال نداره. ترازی اگر باشه اشکالی نداره. خب نظریه پنجم مرحوم محقق کرکی رضوان الله تعالی علی فرمود آقا فقط بحث علم به زیاده نیست، علم به نقیصه هم هست. اگر احتمال زیاده و نقیصه باشد اشکال نداره، ولی در صورت علم به زیاده و نقیصه نیاز به چی داره آقا؟ هله؟ نیاز به ترازی دارد. نظریه ششم که از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه نقل شده، یا آقا این بحثا مطرح نیست، متعارف باشد نباشد، ترازی باشد نباشد، علم به زیاده و نقیصه باشد یا نباشد، اصلا میدونید ملاک بحث چیه؟ ملاک بحث آن است که آیا غرر هست یا غرر نیست. اگر غرری باشد معامله باطله، غرری نباشه معامله باطل بفرمایید نیست. یعنی چی آقا؟ گاهی مواقع اون مقداری که بابت ظرف کم میشه یه چیز مختصریه، عرف خیلی بهش بفرمایید اعتباری نمیده، تفاوتی نداره. گاهی وقتا چیزی که بابت ظرف کم میشه خیلی مبلغ سنگینیه، عرف اینجاها تفاوت قائله. اگر از این قبیل باشد که غرر باشد علی معامله باطل، ولی اگر یک مبلغ خیلی اندکی باشه که عرف خیلی براش تفاوتی نمیکنه، اینجا اشکالی بفرمایید نداره. این شش نظریه بین آقایون است تا بیایم ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در بین این شش نظریه قائل به کدوم نظریه هستن. عبارت رو بخونیم. مسئله تو یجوز ان یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و نقیصه علی المشهور. میفرماید جایز است اندار شود. گفتیم اندار به چه معنا؟ اسقاط، یعنی یه چیزی کم بشه. لظرف ما یوزن و مع ظرفهی، یه مقداری به بابت ظرف کسر بشه. کجا؟ در جایی که ما یوزن و مع ظرفه، اون مواردی که متاع رو با ظرفش وزن میکنن. خب آقا چقدر اندار شود؟ مقدارون فاعل نائب فاعل یندره، یندر صیغه اسم مجهوله. چقدر اندار شود؟ چقدر اسقاط شود؟ مقدارون یحتمل زیاده و نقیصه علی المشهور، مقداری که احتمال زیاده هست احتمال نقیصه هم هست. یعنی آقا بابت ظرف 2 کیلو کم کردیم، ممکنه ظرف در واقع و نفس الامر 2.5 کیلو باشد، ممکن هم هست که 1.5 کیلو باشد، حالا با 2 کیلو کم کردیم، یحتمل زیاده 2.5 کیلو باشه، او نقیصه 1.5 کیلو باشه. علل مشهور، بنابر مبنای مشهور. علل مشهور متعلقش چی آقا؟ یجوز. یجوز ان یندر بفرمایید علل مشهور، بنابر مبنای مشهور این اندار جایز است. بله بفرمایید جایز است که اندار شود، یعنی اسقاط شود. لظرفن، برای ظرف یه چیزی اسقاط شود، یه مقداری از وزن کم بکنیم. کجا؟ ما یوزن و ما ظرفه، اونجایی که مظروف با ظرف وزن می شود، یعنی شیره رو با ظرفش می زنن رو ترازو. چقدر اندار شود؟ مقدارن یحتمل و زیاده و نقیصه، یه مقداری اسقاط بشه که احتمال زیاده و نقیصه درش هست. حالا اگه احتمال زیاده و نقیصه نباشه که او اشکالی توش نیست. اونجایی رو می فرماید علل مشهور صحیح هست که یه مقداری بابت ظرف کم بشه که یحتمل و زیاده و نقیصه. بل لا خلاف فیه فی الجمله، بلکه اصلا مسئله اختلافی درش نیست. بل ان فخر الاسلام التصریح به دعوی الاجماع، مرحوم فخر المحققین صراحتا ادعای اجماع کرده. قال فی ما حکیان، در اون چیزی که حکایت شده از ایشون، مرحوم سید محمد جواد عاملی رضوان الله تعالی علیه در مفتاح الکرامه بیان فرمودن، ایشون فرموده نص الاصحاب الا انه يجوز الاندار للظروف. اصحاب تصریح کردند، بزرگان فقهای قدمای ما، اونهایی که نزدیک به عصر غیبت بودند یا اوائل غیبت کبرا بودند، تصریح کردند يجوز الاندار للظروف. اندار یعنی کسر کردن، برای ظروف جایز است. به ما یحتمل الزیاده و النقیصه، چقدر کسر کنیم، مقداری که درش احتمال زیاده و نقیصه هست. فقط استثنا من المبیع امر مجهول، یا فقط استثنا من المبیع امر مجهول. خب اینجا درسته که آقا وقتی ما یه مقداری که یحتمل و زیاده و نقیصه هست و کسر بکنیم، یه امر مجهولی رو کسر کردیم. ببینید مثلا چی میشه؟ مثل این که بگه 100 من گندم به شما فروختم الا یک سطل. یه سطل چقدره؟ سطل بزرگه؟ سطل کوچیکه؟ خب اون الاه مشخص نیست چقدره. اون مستثنا که مشخص نبود، لاجرم این سطل من هم چی میشه آقا؟ مجهول. یه وقت میبینی یه سطل بزرگ خودش 10 من توش میگیره، خب این میشه 90 من. یه وقت سطل کوچیک، سطل متوسط، استثناء مجهول علی القاعده باعث چی میشه؟ جهالت در مبیع میشه. و استثناء المجهول مبتل للبیع، استثناء مجهول هم مبتل بیع است. آقا شما بفرمایید چرا استثناء مجهول مبتل بیعه؟ احسنتم. وقتی ما جهل به مستثنا پیدا کنیم، لاجرم کشیده میشه به جهل به مستثنا. من الا فی هذه الصوره، در اینجا اشکالی نداره. آقا شما فرمایید هذه الصوره یعنی کجا؟ بله، مسئله اندار که یه مقداری بابت ظرف کم بکنیم. چه مقدار؟ یحتمل زیاده و نقیصه، مقداری که احتمال زیاده و نقیصه درش هست. فانه لا یبتل اجماعا، این مهمه. ببینید ادعای اجماع اینجاست، اینجا معامله باطل نیست. خب انتها فرمایش مرحوم فخر المحققین. و ظاهر ان اطلاق الاستثناء به اعتبار خروجه عن المبیع ولو من اول الامر. اینجا ممکنه یه اشکالی به ذهن آقایون خطور بکنه. جناب فخرالمحققین، شما مسئله اندار رو بردی جزء مصادیق استثناء مجهول. استثناء هم شما میدانید استثناء بر دو قسم دیگه، استثناء متصل داریم، استثناء منقطع داریم. از اول تو ادبیات خوندیم، یه وقت میگه جا عن القوم الا زیدن، یا الا زیدون، قوم آمدن مگر زید. زید استثناءش از قوم استثناء متصله، چون زید جزء قوم هست. بعدن استثناء میکنیم یا زید نیامد. گاهی مواقع استثناء چیه؟ منقطع. میگه جا ان القوم الا همار، همه قوم آمدن فقط همار نیامد. خب حالا همار اصلا از اول جزء قوم محسوب بله نمیشد، اینو بهش میگن استثناء منقطع. جناب فخر المحققین، بحث ما چه ارتباطی داره به استثناء مجهول؟ چرا؟ فرماید تو استثناء مجهول مبی عبارت است از صد من گندم. یه مقدارش که استثناء میشه، خب لاجرم اون صد من هم مقدارش چی میشه؟ مجهول میشه. ولی در باب بیع اندار مبی عبارت است از مظروف، یه مقداری بابت ظرف استثناء میشه. ظرف اصلا از اول جزء مبی بفرمایید نبود، شما چرا این رو اومدی جزء استثناء مجهول گرفتی؟ بیع اندار جزء مصادیق استثناء مجهول بفرمایید نیست. مرحوم شیخ میفرماد خب آقا دیگه خیلی مته به خشخاش نذارید دیگه، حالا اگه استثناء متصل نباشه، استثناء منقطع که هست دیگه. ظرف درسته که از اول جزء مبی نبود، مبی عبارت است از شیره، مبی عبارت است از روغن، مبی عبارت است از شیرینی، و ظرف جزء مبی نیست، ولی خب میشه از قبیل استثناء منقطع دیگه. در واقع مرحوم فخرالمحققین میخواد یه تقریب به ذهنی انجام بده. بله، حالا عبارت رو ببینید. و ظاهر ان اطلاق الاستثناء، اگر مرحوم فخرالمحققین آمده رو بیع اندار چی اطلاق کرده؟ استثناء اطلاق کرده، در حالی که بیع اندار از قبیل استثناء نیست. ببینید آقا توجه بفرمایید، استثناء مجهول کجاست؟ میگه صد من گندم به شما فروختم الا یک صد. خب از چی داره استثناء میکنه؟ از مبی. مبی اما صد من گندمه، یه سطلش استثناء شد، این میشه استثناء مجهول. خب اون یه سطل جزء مبی بود یا نبود؟ بود، ولی بعدن چی شد؟ استثناء شد. ولی در ما نحنفی میگه آقا ظرف و مظروف رو به شما فروختم، یعنی در واقع مظروف رو به شما فروختم، یه مقداری هم بابت ظرف کم بکنم. ظرف اصلا از اول جزء مبی بود یا نبود؟ نبود. لذا میگه استثناء باید جزء مبی باشد بعدن کسر شود، ولی ظرف اصلا جزء مبی نبود. جناب فخرالمحققین چرا شما این رو از اون مسئله قرار دادی از قبیل اون مسئله؟ این مسئله با اون مسئله فرق میکنه. مرحوم شیخ این اشکال رو میخواد جواب بده. شون میفرماد و ظاهر ان اطلاق الاستثناء، اگر فخرالمحققین استثناء را آمد اطلاق کرد بر مسئله بیع اندار، از چه جهتیه؟ به اعتبار خروجهی عن المبی، از این جهت که آقا ظرف از مبی خارج است. ولو من اول الامر، ولو اینکه حالا شاید اصلا از اول امرم داخل نبود، بله اگه بگه صد من گندم به شما فروختم الا یک صد، از اول داخل بود بعدن خارج شد یک صد، ولی در مانحنفی خارج دیگه، ظرف از مظروف خارج، ولو اینکه از اولم اصلا داخل بله نبود. بل الاستثناء الحقیقی من المبیع یرجع الی هذا ایضاً، میفرماید حتی استثناء حقیقی هم آخرش عرضم به حضورتون به کجا برمیگرده؟ به همین جا برمیگرده، یعنی آقا اصلا از اول داخل نبود. استثناء حقیقی چیه؟ زیر استثناء حقیقی خط بکشید بنویسید استثناء متصل. خب تو استثناء متصل هم اگه بگه صد من گندم به شما فروختم الا یک سطل، درسته که مقدارش مشخص نیست و اون صد جزء مبی بود، ولی کاشف از آن است که از ابتدای امر مبی صد منی بود که یک سطل جزءش بفرمایید نبود. پس بنابراین اونجا هم اون یک ساعت من اول الامر از تحت مبی چی بود آقا؟ خارج بود. پس استثناء متصل هم مثل استثناء منفصل در باب بی بازگشتش به اینه که مستثنا از اول داخل در مستثنا من بفرمایید آقا نبود. خب پس بنابراین اشکالی از این جهت به مرحوم فخرالمحققین وارد نیست. ثم ان الاقوال في تفصيل المساله سته، اقوال آقایان فقها در رابطه با تفصیل مساله شش تاست یا حالا وقت گذشته ان شاء الله تطبیقش بماند جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.